الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم صل وسلم على وليك علي بن موسى الرضا عددا من أوصيائك صلاة دائمة بدوام عزك ومجدك وسلطانك. اللهم سلم على ابن وليك علي بن موسى الرضا عددا من أوصيائك صلاة دائمة بدوام عظمتك وكبريائك وبرهانك. شب میلاد با سعادت علی ابن موسى الرضا است، جهت که انشاءالله امام رضا به همه ما نگاهی بیندازند و شفیع ما باشند، اجماعا صلوات عنایت بفرمایند. یکی از احادیث نورانی از امام رضا علیه السلام، این حدیث بسیار جالب است که راوی میگوید رسیدم خدمت امام رضا علیه السلام و سوال کردم از امام رضا علیه السلام که یعنی رسول الله بندگان خوب خدا چه کسانی هستند؟ چه کسانی بندگان خوب خدا؟ قال راوی روی انه سئل عن موسى عن علی ابن موسى الرضا عن خیار العباد. راوی میگوید از امام رضا پرسیدم که بندگان خوب خدا چه کسانی هستند؟ خیار العباد، بندگان خوب خدا کیانند؟ امام رضا علیه السلام فرمود هر کسی که 5 خصلت رو داشته باشد او از بندگان خوب خداست. ما ببینیم که آیا در این شب میلاد این 5 خصلت رو داریم یا نه. این 5 خصلت که آقا می‌فرمایند امام رضا علیه السلام 5 ویژگی از بندگان خوب خداست. هر کس این 5 خصلت رو داشته باشه او از بندگان خدای متعال. یکی، اولی می‌فرماید که عباد الرحمن الذین اذا احسنوا استبشروا. بندگان خوب خدا کسانی هستند که زمانی که کار خیری انجام میدن شاد میشن، یعنی اگر انفاق میکنن، اگر احسانی میکنن، اگر دست از کسی میگیرن، اگر مشکل کسی رو باز میکنن، گرش رو باز میکنن، مشکلش رو حل میکنن، اینها شاد میشن. شادی اینا هم به خاطر اینه که این اعضا و جواده که خدا به اونها داده، این مالی که، این ثروتی که خدا به اونها داده، این نعمتها رو که خدا بهشون داده، اینها در راه خدا خرج کردن. یعنی این پولی که خدا بهش داده شاد میشه به خاطر اینکه این پول در راه حرام مصرف نشد، در راه احسان به خلق خدا خرج شد، مصرف شد. شادیشون به خاطر اینه. اما بعضی هستن تا یک کار خیلی انجام میدن اینها شاد نمیشن، اینها خیلی ناراحت میشن. یه انفاقی که میکنه، یه کار خیلی انجام میده، خیلی تو عذابه که من چرا این کار انجام دادم، چرا مشکل فلانی رو حل کردم. این انسان ها اینا جز بندگان خدا نیستن، اینهایی که خوشحال میشن. بندگان خدا کسانی هستن که اذا احسن و استبشر، زمانی که کار خیلی انجام میدن، احسان میکنن، اینها شاد میشن. این خصوصیت اول. ویژگی دوم، امام رضا علیه السلام فرمود و اذا اساءوا استغفروا. ویژگی بعدی بندگان خدا اینه که چون کار بدی انجام میدن، سوء یعنی کار گناه، کار ناشایست، یک گناهی که انجام میدن زود استغفار میکنن. یعنی اینها به محض اینکه مخالفت خدا رو انجام دادن زود استغفار میکنن، توبه رو به تأخیر نمی اندازن، همون زود همون سریع. خدا نکرده انسان که گناهی انجام میده بعد از انجام گناه زود استغفار میکنه. مرحوم آیت الله بروجردی علی مقامه الشریف که از بزرگان مرجع طراز اول شیعه بود، یعنی بزرگوار بعد از آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی مرجع بزرگوار بود، ایشون یک بار سر درس خارجشون که واسه طلبه ها درس میگفتن، یه شاگردی پای درس ایشون بود، ایشون یک مبحث علمی رو که مطرح کردن اون شاگرد بلند شد و به ایشون اشکال گرفت، چون درس علما این گونه است، درس خارج یک مرجع که درس میگه اون شاگرد مثل کلاس درس سوال میپرسه اشکال میکنه. این آقا از آیت الله بروجردی اشکالی گرفتن، آقا یک مبحثی رو مطرح کردن، ایشون یک اشکالی از آیه بروجردی گرفتن. آیت الله بروجردی مرجع پیرمرد 80 ساله، ابروهاشون رو جمع کردن، حالت عصبی داشتن، حالت غضبناک شدن، بعد اومدن پایین به این آقا گفتن که آقا چه خبرته؟ همین. بعد از منبر که اومدن پایین دیگه درس رو تعطیل کردن، رفتن پیش این شاگرد، این آقایی که بعداً یکی از علمای قم شد، مرحوم عاشق اسماعیل، رفتن پیش ایشون و دستشون رو گرفتن و مقابل تمام شاگردانشون دست ایشون رو بوسید و فرمودن که من رو حلال کن. حالا ایشون به خاطر اینکه نه گناهی هم بوده نه چیزی، یه تندی بوده فقط، یه غضب بوده، یه عصبانیت جزئی بوده، اینگونه حلالیت میطلبه این بزرگوار، بعدا راضی هم نمیشه. اومدن تو خونه، بعد از طلوع آفتاب خادمشون رو صدا زدن و فرمودن که بریم در خونه عاشق اسماعیل. اومدن پایین و قم منزل این بزرگوار، در رو زدن، خود عاشق اسماعیل اومد بیرون، دید که آیت الله بروجردیه. آقا فرمودن که من اومدم امروز با شما یک چای بخورم. گفت آقا بفرمایید. اومدن نشستن، یک عبا بهشون دادن و یه 5000 پول قدیم، 5000 پول سابق خیلی زیاد بوده حتما، 5000 پول هم بهشون دادم و فرمودم که من از دیشب نخوابیدم، از همون صبح که من به تو یه غضبی کردم تا الان خیالم راحت نیست، تو مقابل من پیش چشم من به خدا بگو که خدا من از حسین بروجردی گذشت. و ایشون گفتن و ایشون هم اومدن، تازه راضی هم نشدن به هم، گفتن به خادمشون که امشب سحری برای من آماده کن، من 1 سال روزه بگیرم. و بعد خطاب به خدا متعال فرمودن که خدا من طاقت جریمه تو که آتش جهنم باشه ندارم، نمیتونم جریمت رو تحمل کنم، من خودم تو دنیا خودم رو جریمه میکنم، 1 سال روزه میگیرم، من تو گرمای بالای 50 درجه قم، پیرمرد 80 ساله، من 1 سال روزه میگیرم، خودم رو جریمه میکنم تا تو فردای قیامت من رو جریمه نکنی، من رو به آتیشت نداز. حالا ایشون به خاطر یه غضب جزئی بوده، اما بندگان خدا این گونه ازا اصابو استغفر، زمانی که گناهی انجام میدن استغفار میکنن. سوم و ازا تو شکر، سومین خصلت بندگان خدا اینه که زمانی که خدا به اونها نعمت میده، زمانی که خدا به اونها چیزی میده، اینها اون نعمت رو در راه مخالفت خدا خرج نمی کنن، در راه طاعت خدا خرج می کنن. معنای شکر اینه، معنای شکر این نیست که ما هر کاری انجام بدیم بعد بیایم آخر شب بگیم خدای شکر. نه، این شکر نیست. قرآن کریم میگه این شکر نیست. قرآن کریم میگه شکر یعنی این که نعمت خدا رو در راه خدا خرج کن. پا که بهت داده، چشم که بهت داده، دست که بهت داده، مال که بهت داده، واسه اینها فرموده که چه کار کنی. شکر یعنی همین، یعنی اون نعمت خدا رو در راه خدا خرج کن. اینم سومین خصلت. و ازانتو شکر، زمانی که خدا به اونها نعمت میده اون نعمت رو در راه خدا خرج میکنن. این سوم. چهارم و ازبطلو سبب، زمانی که خدا اینها رو دوچار یک بدایی میکنه، دوچار یک مصیبت میکنه، که ما در دنیا چیزی به نام آرامش نداریم. خدای متعال در حدیث قدسی به حضرت موسی علیه السلام فرمودند که یا موسی، بندگان من، بنی آدم از من یه چیزی میخوان که من اون رو خلق نکردم، اما یک چیزی رو که خلق کردم از من نمیخوان. خیلی حدیث جالبه، حدیث قدسی از خدای متعال. بندگان چیزی از من میخوان که من خلق نکردم، اما اون چیزی که خلق کردم و از من نمیخوان. حضرت موسی فرمود که خدای اون چیه؟ خداوند فرمود یا موسی، من بهشت رو خلق کردم که بندگان بهشت رو از من نمیخوان، اما آرامش در دنیا رو میخوان، آسایش در دنیا رو میخوان که من آسایش در دنیا رو خلق نکردم. اگه دنیا میخواست آسایش داشته باشه، حضرت ایوب دیگه نبی خدا بود، اونقدر سختی نمیکشید. پیغمبر خدا اونقدر سختی نمیکشید. امامان ما اونقدر سختی نمیکشیدن. اگر قرار بود که ما آسایش در دنیا داشته باشیم، پس معلوم شه که دنیا یعنی پست. اصلا کلمه دنیا یعنی چیز پست. اما حالا تو این دنیا زمانی که انسان به یک بلایی دوچار میشه، میفرمایند و از ابتلو صبر، زمانی که به یک مصیبتی بلا شدن صبر میکنن، دیگه زود از کوره در نمیرن. بعضی ها هستن هم خدا رو میخوان هم خورما رو، یعنی هم میخوان که مؤمن باشن هم میخوان که آسایش پیدا کنن. اینگونه که نمیشه. بعد میخوان که هم پولدار باشن، هم ثروتمند باشن، هیچ مشکلی نداشته باشن، مؤمن هم باشن. این گونه هم نمیشه. و عزت طلوع سر برده. اونایی که مؤمنن زمانی که خدا دوچار بلاشون میکنه سر میکنه، از خدا شکایت نمیکنه. تو یک تقیب توقی میخوره، یه مشکلی واسهش پیش میاد، دیگه نمازا تعطیل میشه، عبادات تعطیل میشه، انسان پف میگه نعوذ بالله. چرا؟ چون این بنده خدا نیست. بندگان خدا عزت طلوع صبر، به یک بلایی مبتلا میشن صبر میکنن. و آخرین و اذا غضب قفر، زمانی که غضب میکنن میبخشن. یک کسی میاد به ما یه حرف میزنه، یک کسی میاد ما رو عصبانی میکنه، میفرمایند که زمان غضبناک میشه میبخشه. خداوند میفرماید تو بگذر تا منم از تو بگذر. در روایت داریم از صادق آل محمد علیه السلام. امام صادق فرمودند که زمانی که بین دو نفر نزاعی پیش میاد، دو نفر با هم بگو مگو میکنند، با هم دعوای میکنن، تو این هنگام دو تا ملک نازل میشه و به این کسی که داره فوش بهش میدن میگن که صبر، صبر، صبر کن که خدا جزا تو میده، تو هیچی نگو، تو جوابش رو نده. بعد یکی از این اومده هایی که میره پیشون، کسی که داره فوش میده ناسزا میگه، میگن که قلت و انت لما قلت، گفتی هرچه گفتی به خودت گفتی. بعد اگر این کسی که فوش خورده اگر این جوابشو بده، ملائکه دیگه از اینها میرن، دیگه کاری به اینها ندارن، هرچی شد شد. پس تو نزاها ما نباید زود از کوره در بریم، اون یه چیزی میگه ما یه چیزی بگیم، اون یه حرف زد ما بدتر شده. میفرماید مؤمنین اینا نصر که زا غضب و خفر غضبناک میشن میبخشن، غفران داره میبخشن، مهربان. این پنج خصلت بندگان خوب خدایی. یکی این که زمانی که نیکی میکنن شاد میشن، دو زمانی که گناه میکنن استغفار میکنن، سوم خدا نعمت بهشون میده اون نعمت رو در راه خدا خرج میکنن، و چهارم زمانی که به مصیبت دوچار میشن، به بلایی دوچار میشن صبر میکنن، و آخر زمانی که غضبناک میشن میبخشن. انشالله به حق امام رضا علیه السلام همه ما جز کسانی باشیم که مشمورین این حدیث باشیم، که ما جز بندگان خوب خدا باشیم، که از امام رضا بخوایم که انشالله خدا متعال ما رو جز بندگان راستینش قرار بده، و مشکلاتمون و گرفتاری هامون همه به دست علی ابن موسی رضا علیه السلام حل بشه، که خیلی امام رضا بزرگوارن و ما چقدر غافلیم بعضن. امام رضا رو نشناخت. شیخ صدوق میگویم که یکی از علما پیغمبر اکرم محمد مصطفی پیغمبر رو در خواب دیدن و سوال کردن از پیغمبر اکرم که یا رسول الله من کدام یک از بچه ها تو زیارت کنم، من کدام یک از فرزندان شما رو زیارت کنم. پیغمبر اکرم فرمود هر کسی که به تو نزدیکتر است رو زیارت کن. میگه حساب کردم دیدم از نظر جغرافیایی امام رضا به من نزدیکتره، و گفتم یا رسول الله آیا علی ابن موسی رضا رو میگی؟ امام رضا رو میگی؟ پیغمبر فرمودن سه مرتبه که صلی الله علیه. امام رضا با این همه جایگاه و مقام کراماتی داره، امام رضا علیه السلام، شاه عباس اول، شاه عباس صفوی و شیخ بهایی، که شیخ بهایی حرم امام رضا رو ساخت، گفت به معمار که سردر حرم امام رضا رو نساز تا من برگردم اصفهان، بعد بیام اون وقت بزن. گفت باش. شیخ بها اومد اصفهان، امام رضا رفت به خواب، رفتن به خواب شاه عباس صفوی و فرمودن که شاه عباس بگو که سردر حرم منو بسازه. شاه عباس اومد پیش معمار گفت که سردر حرم رو بسازه. گفت باش. سردر حرم رو ساخت. شیخ بها از اصفهان اومد به مشهد، دید که سردر حرم ساختن، تعجب کرد، گفت معمار من که گفتم نساز و من برگردم. گفت حضرت آقا شاه عباس دستور دادن که من بسازم، من که نمیدونم. تو همین حال شاه عباس شیخ بها فرمودن که شما دستور دادین که سردر حرم رو بسازن. گفت بله. فرمود چرا؟ گفت من در خواب امام رضا رو دیدم که آقا فرمودن که سردر حرم رو بساز. شیخ بها شروع کرد به گریه کردن. شاه عباس گفت که آقا چرا گریه میکنی؟ گفت من اومدم اصفهان تا در اصفهان یه طلسم بسازم، چون ایشون استاد علوم غریبه بود و شیخ بهایی طلسم علوم غریبه استاد بود ایشون. گفت من اومده بودم اصفهان یه طلسمی بسازم که کسی که وارد این حرم میشه فقط شیعه باشه. یعنی هم نتونه غیر شیعه، ارمنی، مسیحی، بودایی، وهابی، یهودی، ارامنه است، هر کی هر مذهبی غیر از شیعه نتونه وارد این حرم بشه. و من الان میبینم که امام رضا چقدر رعوفن که نگذاشتن که من این تلسمو بسازم و نصب کنم و غیر شیعه وارد این حرم نشه. فرمودن این حرم، این آستان مال همه است. مسیحی بیاد، ارمنی بیاد، یهودی بیاد، مسیحی بیاد، همه بیان، مال شیعه نیست، مال همه است. این حرم امام رضا این گونه است. از امام رضا علیه السلام بخوام که حاجاتمو بده. این ایام دهه کرامت که گذشت و اینها، اینا فرصت خوبیه واسه این که ما اهل بیت رو بشناسیم. ما خیلی امام شناسیم و ضعیف زاها، خیلی مقامات اهل بیت رو نمیدونیم، مقامات امام رو نمیدونیم، عاجزیم، نمیدونیم، غافلیم. بعضن هم خودم رو میگم، شما همه بزرگواریم، اهل بیت رو به اون طوری که باید بشناسیم نشناسیم. دهه کرامت، این ایام، این فرصت‌های عالی است برای اینکه ما امامان رو بشناسیم. خود امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که شرط اول خداپرستی، شرط اول توحید، منم. در حدیث مشهور سلسله الذهب است که آقا آمدن به نیشابور و سر از رودش بیرون آمدن و فرمودن این مردم، کلمت الله لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی عمل من نظارا. کلمه لا اله الا الله دژ محکمی، هر کس بگه لا اله الا الله وارد این دژ بشه از عذاب خدا در امانه. بعد آقا رفتن تو رودش، بازم سر بیرون آوردن و فرمودن به شرطها و شروطها و هنم این شروطها. توحید یک شروطی داره و من اون شرط توحیدم، و من اون شرط توحیدم. این من که امام رضا علیه السلام فرمودن، این اشاره به جنبه حقوقی حضرت داره، نه جنبه حقیقی. این اشاره داره به مقام امامت، نه اینکه امام رضا بگن من علی ابن موسی رضا فقط من شرط توحیدم. گفتن من یعنی ما اهل بیت، همه اهل بیت، کلهم نور واحد، همه حضرات معصومین علیهم السلام. در این حدیث امام رضا فرمودن ما همه شرط برای توحید هستیم، همه ما شرط توحید هستیم. فردای قیامت طبق حدیث نبوی از پیغمبر اکرم، از چهار چی سوال میکنند، آخری من مقام ما، از مقام ما اهل بیت سوال میکنند. بعد ما اونجا چی ببینیم؟ ما امام شناسیم ضعیف ها، امام شناسیم ضعیف، چیزی که میپرسن از ما امامه. حالا اونجا بگیم که امام کیه؟ میتونیم جواب بدیم یا نه؟ کار کردیم در طول عمرمون که امام چه مقامی داره، ولی خدا چه مقامی داره؟ آیا کار کردیم؟ نه. اونا از ما میپرسن، میخوان. لذا در ایام قدیر که یک فرصت بسیار استثنایی است، تو همین دوران که انسان شب میخوابه، صبح از خواب بیدار میشه و زلزله میاد، یهو این همه مصیبت میاد، یهو این همه بلا میاد، یکی میمیره. دیشب سالم بود، فردا میمیره. تو همین حال مصیبت قنیمت رو بشماره در رابطه با علی علیه السلام. آقا علی علیه السلام صحبت کنید. قدیر، شما دقت کنید، سرمنشه تمام مشکلات و قدیره. چرا تو کربلا امام حسین رو کشتن؟ چون قدیر رو فراموش کردن. قدیر یعنی امامت، قدیری که پیغمبر فرمود من کنت مولا فعازا علی و مولا. این یعنی آی مردم، من راه رو به سوی شما نشون میدم، تا آخر میخواید خوب بشید از امامت، از ولایت، از علی دفاع کنید. بعد از پیغمبر، هنوز کفن پیغمبر خشک نشد، اومدن ماجرای حکمیت رو قرار دادن، شورای صدفه رو قرار دادن. این همه مشکلات از قدیش شروع شد. اینا نتونستن که علی رو بشناسن. بعد از حضرت علی خونه نشین شدن مولا، بعد دوران امام حسن که امام حسن فرمود من اندازه یک گله گوسفند یار ندارم وگرنه قیام میکردن علیه معاویه، بعد دوران امام حسین کربلا امام حسین رو کشتن به خاطر بود که قدی رو نشناختن، اگر علی رو میشناختن حسین نمیشناختن. لذا آقایون بر ما واجبه که قدی رو بشناسیم، علی رو بشناسیم، مقام علی رو بشناسیم، مقام ولایت رو بشناسیم، مقام امامت رو بشناسیم. قدر شناسی ما هم ضعیف متاسفانه، تو این شهر خیلی ضعیفه. حالا الانده تو این محله خوبه، تو این محله 40 روز 50 روز قبل از قدیه برنامه‌ریزی اونها خوبه، خیلی خوبه. اون کاش همه جا میتونه باشه که مردم رو بفهمن قدیر به تعبیر امام صادق علیه السلام، قدیر رکن اسلام هست. این گونه یعنی که ماجرای قدیر خیلی مهمه. ما حضرت علی رو کم شناختیم، جایگاه علی رو، علم حضرت علی رو. من یک نمونه برای شما عرض کنم، بحثم تمام طول کشید دیگه. ما چون ما خونده همش یه صفر کنار اون دقیقه که میخواییم حرف بزنیم هست، بس بگیم یه دقیقه میخواییم حرف بزنیم میشه ده دقیقه، ده دقیقه میخواییم حرف بزنیم میشه صد دقیقه. حالا این گونه هست. حالا برای یک عده‌ای از یهود آمدن مسجد نبی مکرم اسلام محمد مصطفی
الله صلی علی محمد
و آله، بعد از رحلت اینو عرض میکنم که ما ببینیم، بعد از خودم عرض میکنم، بعد از عمرم هنوز قدیر رو که نشناختم، هنوز فقط این میدونم از دردی شجاع بودم، قهرمان بودم. مقام علم حضرت علی رو شما دقت کنید، قدیر یعنی همین، یعنی که ما علی رو بشناسیم. حالا من یک نمونه رو عرض میکنم. عده ای از علمای یهود آمدن به مسجد پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر و گفتم که من خلیفت رسول الله، خلیفه رسول خدا، جانشین پیغمبر کیست؟ و اشاره الى اولی، به اولی اشاره کردن و گفتم که این اولی خلیفه پیغمبره. اومدم پیش اولی و گفتم که ما در کتب آسمانی خود شنیدیم که وارث پیغمبر وارث علم پیغمبر است. ما سوال میکنیم تو جواب داد. گفت سوال کن. گفت این عالم یهودی، گفتن که اون خاخام یهودی گفت که کلید قفل آسمان و زمین چیست و قفل زمین آسمان چیست. این رفت تو فکر، گفت که من از کجا میدونم، مردم هم چه سوال میپرسن. سوال بعدی گفت که چه مرده ای، چه قبری بود که مرده خود را حرکت میداد. این قبر بود اما این قبر تکان میخورد. گفت من نمیدونم. گفتم که چه موجوداتی بودن که نه از رحم مادر بودن و نه از صلب پدر اما زندگی میکردن، نه مادر داشتن نه پدر. گفت من نمیدونم. گفت که برید از دومی بپرسید، او از من عالم تر. اومدن پیش دومی، این سوالات رو از عمر پرسیدم، او هم مثل اولی تو گلمون. سلمان اونجا بود، سلمان یار علی. گفت که بیایید من شما رو میبرم پیش یک آقایی که وارث علم نبیین من الاولین الی آخرین، اما خونه نشینش کرد. اومدن خونه علی علیه السلام، در بزدن، مولا آمد بیرون، سوالات رو از حضرت پرسیدن. گفتم که قفل زمین و آسمان چیست؟ مولا فرمود قفل زمین و آسمان شرک به خدا است، این که انسان خدا رو قبول نداشته. گفتم کلید قفل زمین و آسمان چیست؟ فرمود توحید به خدا. گفتم چه قبلی بود که مرده خود را حرکت می داد؟ فرمود اون نهنگی بود که یونس را بلید و یونس را درون خودش گردش می داد. گفتم چه موجوداتی بودند که نه از صلب پدری و نه از رحم مادری؟ فرمودند اون ناقه صالح بود که از دل کوه آمد بیرون، نه پدر داشت و نه مادر داشت، و اون گوسفندی که خدا برای ابراهیم نبی فرستاد تا اسماعیل را ذبح کند. اینها مسلمان شدند و رفتند. این مقام علی بن ابی طالب است، این مقام علم علی علیه السلام است، که انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که مقامات اهل بیت رو به حق امام رضا علیه السلام، مقامات اهل بیت، مقامات علی علیه السلام رو بشناسیم. و واقعا باید کار کنیم، واقعا باید سعی کنیم. دین خرج داره، دین هزینه داره. تو قرآن هست که واسه جنگ احد پیغمبر از مردم گفت بیاید هزینه کنیم. دین هزینه داره. حالا درسته این همه سختی داریم، این همه مشکلات داریم، این همه تو مشکلات اقتصادی هست، ولی این کار هم نمیشه تعطیل باشه. در حدیثی داریم که میفرماد مردم اگر هم فقیرم که باشن نمیتونن پولشون رو بدن به اون فقرا و حج تعطیل بشه. چون آمدن پیش امام صادق و سوال کردن آقا آیا میشه ما پول رو به فقرا بدیم و حج رو تعطیل کنیم؟ فرمودن اگر تمام عالم هم فقیر بشن حج نباید تعطیل بشه، چون حج مظهر اسلام. حالا این برنامه هم نمیشه آقا تعطیل باشه، این همه مشکل هست، این همه گرفتاری، اما این برنامه هم نمیشه. لذا من خواهشم از شما اینه، چشم کف پا همه تون، شما بزرگواری، اما برنامه قدیم واقعا نیاز به کار همگانی داره، به فعالیت همگانی داره، نیاز به کار همه هم داره. اقدام کنیم که انشاءالله علی علیه السلام خود حضرت فرمودن ناظم تو مظلوم ها، من همه اون مظلوم بودم، خود مولا فرمود. حالا بعد از این همه سال نگذاریم که هنوز علی علیه السلام قریب باشد. انشاءالله به حق امام رضا به همه ما خدای متعال توفیق بده که مشکلاتمون حل بشه، و انشاءالله خود امام رضا علیه السلام مدد کنند، توفیق به همه ما رو بدن که بتوانیم امام علی رو علیه السلام رو به مردم بشناسونیم انشاءالله. پروردگارا به حق محمد و آل محمد در فرج امام زمان تأکید عنایت بفرمایید. قلب نازنین ولی عصر را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. موانع زوران حضرت را رفع بگردان. خدایا سایه قلم عفو بر جرائم همه ما بکشان. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا مشکلات این جمع را و مشکلات جوانان ما رو خدای بر امام رضا علیه السلام حل بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و اجل الله فی فرجه.
عجل الله و رحمت الله و صلی و سلام السلام علیک یا سیدی شباب اهل الجنة یا عبد الرحمن و رحیم الشهید ابی الفضل الاقوام سلیم السلام و رحمت الله و برکاته.